علی خمینی برادر حسن خمینی و نوه آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به مناسبت 27مین سالگرد درگذشت پدر بزرگش در مراسمی در مدرسه فیضیه قم از اعدام زندانیان سیاسی در دهه 60 دفاع کرد و اتهام آنان را ایستادن مقابل حکومت دانست. نوه خمینی که در زمان این اعدام ها تنها 3 سال داشت گفت که پدر بزرگش اگر در مقابل این زندانیان از خود نرمش نشان می داد کشور پس از 30 سال هم رنگ آرامش به خود نمی دید. این برای اولین بار است که یکی از اعضای خانواده آیت الله خمینی این چنین به دفاع از اعدام های دهه 60 برخواسته است. اعدام هایی که از نظر فعالان حقوق بشر جنایت علیه بشریت توصیف شده است. هنوز مقام‌های سیاسی وقت حاضر به پاسخگویی درباره اعدام‌های دهه 60 نیستند و تنها آیت الله حسین علی منتظری که در آن زمان قائم مقام آیت الله خمینی بود با این اعدام‌ها مخالفت کرد. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری که اکنون در قم مسئولیت اداره دفتر پدرش را بر عهده دارد درباره سخنان علی خمینی درباره اعدام‌های دهه 60 می‌گوید که چنین اظهاراتی در راستای توجیه این اعدام هاست.
پیداست که هنوز این کار زیر سواله و برای نسل جوان که در اون زمان نبودن الان سواله که چرا یک همچین کاری صورت گرفته و کسایی که محکوم بودن با قوانین همین نظام و با قاضی های همین نظام و مثلا به 5 سال محکوم شدن 2 سال مونده که آزاد بشن چنین کسی رو یک دفعه اعدام کردن، این هیچ توجیه منطقی نداشته و این کار زیر سواله و فکر میکنم ایشون برای همین اومده که در صورت توجیه این کار بر بیاد.
همچنین رضا معینی مسئول بخش ایران، افغانستان و تاجیکستان سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس که 2 برادر و چندین عضو خانواده و خیشانش را در جریان انقلاب و اعدام‌های دهه 60 از دست داده درباره اظهارات علی خمینی به بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه میگوید که دفاع از جنایت خود جنایت است.
اگر ما در یک حکومت قانونمند زندگی کنیم واقعیت این است که دفاع از جنایت جنایت محسوب میشه. بنابراین گفته‌های آقای علی خمینی هم عجیب هستند از این نظر، اما از آنجایی که خب وابستگی خانوادگی در این حکومت یک امر عادی است، همه کسانی که در رأس حکومت هستند به نوعی در یک خانواده قرار دارند و نسبت دارند با هم، به این عنوان یک دفاع از پدر و پدر بزرگ محسوب می شود، اما در عرصه عمومی دفاع از جنایت است. علت طرح آن هم من فکر میکنم در سالهای گذشته ما هرچه بیشتر با مسائل و آن نکات تاریک و مبهم تاریخ کشور بیشتر آشنا میشویم و در این رابطه هم خب ابعاد جنایاتی که انجام شده بیشتر تر میشه، حتی در میان بخشهایی از خود حکومت نیز در این رابطه صحبت میشه. همین پیش از صحبت آقای علی خمینی آقای طباطبایی صحبت کرده بودند و به نوعی نقد کرده بودند اعدام‌های دهه نخست انقلاب خطا بود.
مشخص نیست که در تابستان سال 1367 دقیقاً چه تعداد از زندانیان سیاسی در ایران اعدام شدند، اما گزارش‌های مختلف حاکی است که تعداد این قربانیان تا حدود 5000 نفر تخمین زده می‌شود. احمد منتظری در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه همچنین درباره انگیزه دفاع از اعدام‌های دهه 60 از سوی علی خمینی میگوید که این دفاع به خاطر آن صورت گرفته که خود شخص آیت الله خمینی متهم ردیف اول پرونده این اعدام هاست.
بالاخره کاریه که با نوشته خود امام خمینی صورت گرفته، در وقتی اون نویسنده زیر سوال بره خود به خود اون افرادی که منتسب به اون خط هستند زیر سوال میره و این واقعا کاری عجیبی بوده که صورت گرفته و اون وقت هم میدونستن که کار درست نیست، بنابراین در یک حالت خفای کامل این کار انجام دادن که حتی رئیس جمهور وقت آیت الله خامنه‌ای از این قصه خبر نداشت. اونجور که آیت الله منتظری صریحا در خاطراتشون میگن حتی رئیس جمهور خبر نداشت، وگرنه اگر کار منطقی و درستی بود خب به دستگاه قضایی میگفتن بررسی کنه و حکم مناسب رو بده و این کامل مشخصه که یه کار عجولانه و بدون منطقی بوده صورت گرفته.
رضا معینی نیز میگوید سخنان علی خمینی در دفاع از اعدام‌های دهه 60 نشان دهنده ترک برداشتن پرده پوشی حکومت درباره این اعدام هاست.
من فکر میکنم که خطوط قرمز در داخل ایران بسیار پررنگ تره. متاسفانه رسانه های خارج از کشور هم به نوعی خود را تابعی از همان خطوط قرمز میدونن، به ویژه در 2 سال گذشته، و در کل در این رابطه میکنن پرسش برانگیز نباشه صحبت هاییو که میکنن. اما واقعیت دیگر اینه که ابعادیو که داره روشن میشه اینجا و آنجا بیرون میزنه. همین مصاحبهیو که من از نزدیکان آقای خمینی گفتم، خب در این رابطه ایشون در رسانه های داخل کشور صحبت کرد، در برخی از خاطراتی که در رسانه های داخل کشور منتشر شده، حالا هرچند تحریف آمیز، اما به این مسئله اشاره شده. آنچه مهم است پرده پوشیو که نظام جمهوری اسلامی در این رابطه داشت و بسیار هم مصرانه از آن دفاع می کرد، خب ترک برداشته، چه در خارج با انتشار و با صحبت‌هایی که میشه و چه در داخل نیست، که من این رو باید بگم که بالاخره خانواده‌های این قربانیان برخلاف آنچه که تصور می‌شود هنوز زنده‌اند، هنوز هستند. امکان شکایت از دفاع از جنایات مثل صحبت‌های آقای خمینی ندارند، ولی به هر صورت هستند و آنها هم تلاش خود را به هر نحوی که باشد انجام می‌دهند.
همچنین احمد منتظری در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه میگوید که بحث درباره اعدام‌های دهه 60 در محافل سیاسی غیر رسمی ایران به محکوم شدن این اعدام‌ها منتهی می‌شود.
در هر محفلی که بحث میشه این کار رو قبول ندارن. من میبینم در مجامعی که شرکت میکنم این رو قبول ندارن، ولی متاسفانه اون عافیت طلبی، اگه اسمشو بگذاریم، یا این که کسی انگیزه نداره که بیاد مخالفت کنه، چون که اون کسایی که اومدن و اعلام نظر کردن و انتقاد کردن، خب برخورد سختی باشون شده، اونا به حبس و حصر گرفتار شدن، با اینکه در طبق صریح قانون اساسی آزادی بیان هست، باید بتونن آزادانه حرفشون رو بزنن، حرفشون رو بنویسن، منتشر کنن، ولی متاسفانه این طبق قانون اساسی عمل نمیشه و یک حالت عدم آزادی هست برای نظرات مخالف و اینها بحث نمیشه. ولی در مجامع خصوصی من کسی ندیدم که از اون اقدام دهه 60 بنیانگذار جمهوری اسلامی دفاع بکنه.
خانواده آیت الله خمینی به ویژه حسن خمینی اکنون از نظر دستبندی‌های سیاسی در ایران جزو نیروهای نزدیک به اصلاح طلبان به شمار می‌روند، اما با توجه به دفاع علی خمینی از اعدام‌های دهه 60 نیروهای اصلاح طلب دقیقاً چه موضعی در برابر این اعدام‌ها گرفتند و اکنون در قبال آن چه موضعی دارند؟ رضا معینی میگوید که درباره اعدام‌های سیاسی دهه 60 بخش عمده‌ای از اصلاح طلبان با نیروهای محافظه‌کار و اصولگرا هم نظر هستند.
این گفتمان یعنی به طور مشخص دفاع از قتل عام 5000 زندانی سیاسی، 5000 گروگان، 5000 زندانی که حالا خودسرانه بازداشت شده بودند، ناعادلانه محاکمه شده بودند، ولی به هر صورت حکم داشتند و کشته شدند. این دفاع من فکر میکنم بخش عمده ای از اصلاح طلبان و آن نیروهایی که شما تندرو یا اصولگرا میشه نام گذاشت یا میگویید، در دفاع از این جنایات با هم سهیمند. یعنی واقعیت اینه که بسیاری از مسئولین اصلاح طلب در این جنایات نقش داشتند، سهم داشتند و یا دست کم سکوت کردند. برخی دیگر امروز حالا شجاعانه بر خطا بودن این اعدام ها تأکید می کنند، اما تا آنجا پیش نمی روند که برای حقیقت و اجرای عدالت در رابطه با این خطاها، که من خطا نمی دونم، جنایت می دونم، اقدام کنند یا نظر بدن یا حتی در این رابطه از اقدام دادخواهی خانواده ها دفاع کنند.
احمد منتظری نیز با تایید اینکه اصلاح طلبان در جهت دادخواهی خانواده قربانیان دهه 60 حرکت نکردند، با این حال میگوید که سکوت این دسته از سیاسیون جمهوری اسلامی ناشی از سرکوب گسترده حکومت است.
من فکر میکنم نبودن در جهت احقاق حقوق، نبودن. علتش هم اون حالت عدم آزادی هست که وجود داره. یعنی الان شرایطی هست که حاکمیت موجود در ضرب سرکوب اصلاح طلب ها هست و میبینیم که در انتخابات مجلس مثلا چه کار کردن و تونستن حتی نمایندگانشون رو رد صلاحیت کردن، حتی اونایی که رأی آوردن یکیشون رو باز رد صلاحیت کردن و اگه چنین برخوردی داشته باشن و بخوان از این کاری که صورت گرفته در سرش هست انتقاد کنن، بهانه خوبی در دست حاکمیت و دستگاه قضایی میفته در سرکوب اونها. و من فکر میکنم از این ترس و وحشتی که دارن خب وارد چنین قضیه ای نمیشن.
اما سکوت درباره اعدام‌های دهه 60 به ویژه از سوی حکومت خطر تکرار جنایات مشابه را افزایش نمی‌دهد. احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری.
این کاری بود که انجام شد و نتیجه بسیار منفی داشت. یعنی نظام وقتی اون وقت این تصمیم رو گرفت، اون نهایت آینده نگریشون این بود که اومدن 2 ماه ملاقات ها رو تأخیر کردن که نمیدونستن چه کار کنن و بعد دیدن که همه چیز افشا شد و فکر نمی کردن که بعد چه خواهد شد. ولی الان از نظر هم مجامع روشنفکری هم مجامع حوزوی دانشگاهی این کار محکومه که یک نفری که طبق همین قوانین محکوم شده به چند سال زندان، این رو بدون اینکه جرم جدیدی مرتکب شده باشه یک دفعه اعدام کنن، بگن تو سر موضوع هستی. این به هیچ وجه پذیرفته نیست. و اگر جو آزادی بود و خفقان نبود و اون کسایی که انتقاد میکردن اونا رو تحت تعقیب قرار نمیدادن، مسلم بیشترین افراد اعلام نظر میکردن که این کار درست نبوده. و اینکه در چه شرایطی بوده این رو بعد بیان اون عناصر نزدیک به بیت امام توضیح بدن، نه اینکه بیان توضیح کنن که اون کار درست بوده. الان اتفاق نظر هست که اون کار درست نیست، درست نبوده. یعنی صرف اینکه اون کار درست بوده مسئله رو حل نمی‌کنه، مگر اینکه بیان و هیچ دلایلی که منجر به این شد که بنیانگذار جمهوری اسلامی چنین تصمیمی بگیره اونو برای مردم شفاف سازی کنن تا مردم خودشون بتونن قضاوت کنن. ولی تایید علی آقای خمینی کار پدربزرگش رو این مسئله رو حل نمی‌کنه.
اعدام‌های دهه 60 لکه‌ای ننگین در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که مشخص نیست چه زمانی عاملان آن محاکمه خواهند شد. اسدالله لاجوردی، رئیس پیشین زندان اوین که در سال 1377 در بازار تهران کشته شد، خود درباره زندانیان سیاسی در دهه 60 گفته بود:
ما زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی دارن و با نظام جمهوری اسلامی جنگ مسلحانه می کنن. بنابراین در داخل زندان اوین بیشترین آمار از سازمان منافقینه و بعدم مارکسیست هایی که با نظام جمهوری اسلامی جنگ مسلحانه می کنن. اما من نکته اینجا باید بگم، بلخص در این جرائم ضد انقلابی خوشبختانه انگیزهی برای وکلا وجود نداره که از این آقایون بیان دفاع بکنن، چون بالاخره یه مقدار باید اعتقاد داشته باشه به حرکت مسلحان علیه نظام تا وکالت از یک متهمی رو به عهده بگیره که بیاد ازش دفاع بکنه.
اسدالله لاجوردی خود یکی از متهمان پرونده شکنجه و اعدام زندانیان سیاسی بود.
یکی از این خانمای مجاهدین توی یه اتاق بود، در همین موقع ها بود ساعت حدود 5 و نیم اومدن و من گفتن که یه خانم مجاهدی توی اتاق هست، میگه لاجوردی منو شکنجه کرده، برو ببین چی میگه. من اومدم و در زدم و رفتم تو اتاق، گفتم خانم منو میشناسی؟ گفت که بله میشناسم، تو لاجوردی هستی. گفتم خب من کجا تو رو زدم؟ من تو رو شکنجه کردم. گفت آره تو منو شکنجه کردی. گفتم چجوری شکنجه کردم؟ گفت تو منو زدی. گفتم که خانم درست فکر کن ببین واقعا من بودم تو رو زدم یا لاجوردی؟ گفت نه لاجوردی بود منو زد. گفتم که ببین لاجوردی الان اینجاست، میرم لاجوردی رو میارم روبرو میکنی. اگر دروغ گفته باشی به عنوان مفتری تو دادگاه انقلاب حد داره تعذیر میشی. بعد یهو من گفتم خب میرم الان لاجوردی رو میارم باهات روبرو میکنم. تو اینو گفتم خودم خندم گرفت. تا خندیدم گفت که نه تو خودت بودی با همین کشلو که تنته. و جالبتر از این که خب این خانم تنها بود. بعد از 2-3 ساعت دیگه شما فرداش نمیدونم 4-5 نفر دیگه از این خانم مجاهده رو میبرم تو اتاق این و فردای اون روزم اینا گویا آزاد میشن. یه وقت من دیدم که از یک روزنامه‌ای به من زنگ میزنم که چند نفر از این خانومای عضو سازمان مجاهدین اومدن اینجا و میگن حتما بنویس که ما رو لاجوردی شکنجه کرده.
محمد محمدی گیلانی که اون نیز در اعدام‌های دهه 60 نقش داشت و 2 سال پیش درگذشت، درباره این اعدام‌ها و نقش لاجوردی در انجام آنها گفته بود.
ملت محترم ایران بدانند که اگر قاطعیت شهید لاجوردی در طول آشوب عمله استعمار که زبان اسمت و اونها منافرین لقب دادند، اگر قاطعیت این شهید بزرگوار نمی بوده، برای ما پایداری جمهوری اسلامی مقدور نبوده.
با این حال رضا معینی میگوید که دادخواهی در این زمینه از فردای اعدام‌ها آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
من فکر میکنم این دادخواهی از همان فردای کشتارها آغاز شده. خانواده ها خواهان روشن شدن همه حقیقت برای همه موارد اعدام های غیرقانونی و به نوعی دولت قانونی هم اعدام کرده هستند، روشن شدن آن که فرزندانشان چرا بازداشت شدند، چرا و چگونه محاکمه شدند و چگونه پس از داشتن حکم اعدام شدند. این خواسته هایی که در طی 28 سال گذشته مرتب تکرار شده و بخشی از این دادخواهی هم به مقامات مسئول جمهوری اسلامی ارائه شده. نامه هایی که با آقای سید محمد خاتمی فرستاده شده، نامه ای که خانواده ها در همان روزهای قتل عام به دادگستری تهران مراجعه کردند و دادند، و سپس این طرح دادخواهی و روشن شدن حقیقت. شما در میدونین در مراجعه به خاوران و درخواست هایی که شاید در نگاه نخست خیلی ساده باشد، مثل حق سوگ، حق گریه کردن بر مزار بچه هاشون، حق اینکه بدانن در کجا هستن، اینها همه موارد دادخواهیه. اما آنچه که بر بخش عدالت دادخواهیه، من فکر میکنم باید در این رابطه اقدام کرد. آن زمان خاصی نمیخواهد، آن زمان زمانی است که ما بتوانیم در دادگاه های صالحه شکایت خود را ترک کنیم و با توجه به این که جنایات حقوق بشری مشمول مرور زمان نمی شوند، جنایت علیه بشریت، اعدام های 67 یکی از مصداق های این جنایت هستند، مشمول مرور زمان نخواهد شد.
RFI رادیوی جهانی.